پایان جمهوری اسلامی ایران و دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران هستند. به تبع این حق طبیعی مردم ایران هست که این خواسته را دارن مطرح میکنند. تمام تظاهرات مردم مسالمت آمیز است. مردم هرگز از ابزار خشونت استفاده نمی کنند، بلکه این حکومت جمهوری اسلامی ایران است که داره از ابزار سرکوب استفاده میکنه. بنابراین رجوع به رفراندوم و برگزاری رفراندوم بهترین و مناسب ترین وضعیت هست که حکومت ایران بایستی تن به این خواسته بده. همچنین ما از کشورهای غربی درخواست داریم که سفرهای غربی رو از ایران فرا بخوانند. ضرورت داره که دولت‌های غربی سکوت نکنند و صرف محکومیت نمیتونه گامی برای حمایت از مردم و جهت جلوگیری از سرکوب خونین مردم و تداوم این سرکوب ضرورت فوری داره که سفرهای غربی از ایران فرا خوانده بشن. همچنین ما خواستار تشکیل کمیته بین‌المللی دفاع از بازداشت شدگان هستیم، بدین نحو که در حال حاضر جمع بسیار وسیعی از جوانان مردم در شهرهای متعدد و مختلف ایران با زور و بدون رعایت هیچ نوع ضوابط اخلاقی، انسانی، حقوقی و قانونی بازداشت و مورد شکنجه و بدرفتاری و حتما صدای کشتار اینها بیرون خواهد آمد. بنابراین ضرورت داره که یک کمیته بین‌المللی در این زمینه تشکیل بشه. ما درخواست داریم بایستی دادستان دیوان بین‌المللی کیفری ICC International Court Justice بلافاصله ورود پیدا بکنه و به عنوان یک ناظر عمل نکنه، دستور بده این موضوعات رو مورد بررسی قرار بده. نحوه سرکوب در ایران وفق کنوانسیون های بین المللی، وفق معیارهای قواعد آمری بین المللی در این زمینه به طور کامل نقض شده، لذا جرایمی مثل جنایت علیه بشریت، نقض سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر داره به طور کامل شکل میگیره، محقق شده. بنابراین ضرورت داره دادستان های دیوان بین المللی کیفری در این زمینه، همچنان که زمانی که طالبان در افغانستان سر کار اومدن و دادستان در این زمینه ورود پیدا کرد و پرونده ای رو مفتوح کرد، در این زمینه هم ضرورت داره که دادستان های دیوان کیفری بین‌المللی ورود پیدا بکنند و نسبت به این موضوعات وارد عمل بشن.
شما فکر میکنید تا چه اندازه شورای حقوق بشر سازمان ملل به خواسته های شما ترتیب اثر بده؟
ببینید، تک تک این درخواست ها وفق قانون هست. تک تک این درخواست ها در چارچوب ضوابط حقوقی یا مکانیسم های حقوقی بین المللی هست که بایستی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان، دادستان های دیوان، مجامع بین المللی، کشورهای غربی نسبت به این مسئله عمل بکنن، ورود پیدا بکنن و به این مواردی که ما مطرح کردیم جامعه عمل بپوشونن. در حال حاضر صرف محکومیت، صرف درخواست های عادی که کشورهای غربی از دولت ایران دارن نمیتونه مانع توقف سرکوب های خونین و لجام گسیخته در ایران بشه. بنابراین ضرورت داره شورای حقوق بشر به شکل عملی در این قضیه ورود پیدا بکنه.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع. اما تعدادی از افراد شناخته شده طی روزهای اخیر به حمایت از اعتراضهای مردم پرداختند و از جمهوری اسلامی خواستند که به خواسته های معترضان گوش بسپارد، اما پاسخ حکومت به این درخواست ها همچنان بدون نرمش و همراه با تندی بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد تأثیر حمایت ها از معترضان جویا شدم. مهدیه گلرو:
کاری که این نوع حمایت ها میتونه انجام بده دو سو داره، هم یک نوع تهدید و ایجاد ترس در دل حکومت و نیروهای سرکوبه، و از سوی دیگر ایجاد امیدواری در معترضان و کسانی که در واقع در خیابان ها هستن یا به هر شکلی دارن نسبت به این مسئله اعتراض میکنن. در طی میشه گفت 4 سال اخیر و بعد از آبان 98 خیلی از سینماگران، هنرمندان و به تعریفی سلبریتی ها که شامل ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران، کارگردانان یا هر کدوم از این افرادی که در واقع میشه گفت یه چهره ای دارن در فضای اجتماعی، باعث شد که حمایت کنن از اتفاقاتی که میفته. یعنی شما بیانیه تفنگت را زمین بگذار مربوط میشه به اعتراضاتی که در بخشی از ایران وجود داشته، در اصفهان وجود داشته، در خوزستان وجود داشته یا در شهرهای مختلف، که همینطوری این حلقه در طی چند سال اخیر هی پنگتر، نزدیکتر و این زمان اعتراضات به هم نزدیکتر شده. خب این یک نوع ایجاد دلگرمی در مردم میکنه که خب فقط ما نیستیم که داریم اعتراض میکنیم. کسانی که منبع درآمدشون و معاششون درگیر حکومت هست به طور مستقیم، کسانی که بخشی از نیروی رسانه‌ای جمهوری اسلامی هستن، مثل همین کسانی که در واقع به گفته سلبریتی ها هستن، و این یک نوع تفاوت و فاصله گذاری بین هنرمندان و سلبریتی های حکومتی و غیر حکومتی رو هم ایجاد میکنه. یعنی شما میبینید که بازیگران مجبور میشن که بیان و واکنش نشون بدن، بازیگرهای دیگه‌ای مجبور میشن یا ورزشکاران دیگه‌ای هم مجبور میشن به خاطر فشار افکار عمومی بیان و عکس العمل نشون بدن، و این خودش مرتب بر تعداد حامیان اعتراضات مردمی اضافه میکنه و هر چه وزنه به سمت اعتراضات مردمی و حامیان در عرصه‌های عمومی و اجتماعی افزایش پیدا کنه، قطعا حکومت توی موضع ضعیف‌تری قرار میگیره. یعنی از هر دو سو، هم کاری که این افراد میکنن و حمایت‌هاشون، هم کمک به مردم، هم مخاطره بیشتر برای حکومت ایجاد میکنه.
همونطور که میدونید با افرادی که به حمایت از مردم پرداختن برخورد داره میشه، از جمله حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا، خواستار توقیف اموال علی کریمی شده، و در مورد مهران مدیری و سایر سلبریتی هایی که به حمایت از مردم پرداختن هم گفته که صدا و سیما باید با اینها قطع همکاری کنه. فکر میکنید این گونه برخوردها چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟
میتونه نتیجه معکوس بذاره رو بخشی از این افراد، و به هر حال همه افراد شبیه همدیگه نیست واکنش هایی که نشون میدن. رو بخشی از این افراد میتونه تأثیری که میذاره این باشه که بیان و در نهایت بگن که ما اشتباه کردیم و نباید این برخورد رو انجام میدادیم، که این همدیگه هناییه که برای مردم رنگی نداره. یعنی مردم میدونن که اگر که کسی بیاد و بگه که هموطنانم، من آنچه که نوشتم و آنچه که گفتم، ویدئویی که از من منتشر شد در طی روزهای گذشته، از سر نادانی من بوده یا از سر خطای من بوده و من خطا کارم و اشتباه کردم، افکار عمومی و مردم میدونن که جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که داره بر این افراد فشاری رو میاره و ما نمیدونیم که چه کار میکنه. شاید بر خانواده اونها فشاری بیاره، شاید خطر جانی برای اونها ایجاد بکنه و این افراد مجبور بشن که همچین عکس العمل هایی رو نشون بدن. این مسئله نیستش که امروز ما منتظرش باشیم و فکر کنیم جمهوری اسلامی برای اولین بار میخواد این کارو بکنه. میبینیم که از همین الان اعترافگیری های تلویزیونی رو شروع کرده و در مورد این افراد هم که در واقع سلبریتی هایی که این کار رو کردن، هم میتونه حتی اعترافات تلویزیونی در راه باشه که اونها رو تحت فشار قرار بده. اما مسئله اینه که دیگه روغن ریخته رو نظر امامزاده نمیشه کرد. یعنی اینها حرفایی که زده شده، اعتراضایی که صورت گرفته، و بعد از این مثل همیشه اگر که تکذیبی صورت بگیره، دیگه اثرگذاری حسن ولیه رو نخواهد داشت.
گفتگویی بود با مهدی گلرو. اما همونطور که میدونید ظرف 9 روز گذشته مردم در سراسر ایران برای اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به خیابان‌ها آمدند. از شما دعوت میکنم در اینجا به صدای برخی از این اعتراض‌ها از شهرهای مختلف گوش بسپارید.
Yeah.
برخی تحلیلگران بر شجاعت مدنی و سرمایه اعتماد اجتماعی شهروند پویا، یعنی شهروندی که مسئولیت برای امر اجتماعی را میپذیرد، تاکید میکنند. در اینجا من شاهین بشیری میزبان شما در این برنامه ویژه، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره شهروند پویا از منظر اقتصادی اجتماعی توجه بفرمایید.
آنچه در خیابان‌های شهرهای گوناگون ایران می‌گذرد و حضور شهروندان جوان، نوجوان و به خصوص زنان جوان در عرصه مبارزه اجتماعی، مبارزه مدنی، مصداق سه مفهوم است: شهروند پویا، سرمایه اجتماعی و همچنین شجاعت مدنی. منظور از شهروند پویا یعنی کسی است که قصد می‌کنه که زندگی خودش رو دگرگون بکنه، اونو بهتر بکنه و در نتیجه مسئولیت دخالت و دگرگونی اجتماعی رو میپذیره. چون این شهروندی برخلاف برخی دیگر از گروه‌های اجتماعی مانند گروه‌های توفیلی که وابسته هستند به حاکمیت و هنجارهای حاکمیت رو پذیرفتن، اساساً اون آرمان‌های اجتماعی به عنوان انگاره اخلاقیشون تلقی میشه. شهروند پویا برخلاف اون گروه‌های که حاشیه‌نشین هستند و علاقه ندارن به اینکه سرنوشت خودشون رو دگرگون بکنن، میخوان سرنوشت خودشون رو دگرگون بکنن و البته قصد دارن که به تغییر اجتماعی اقدام بکنن. ترکیب شهروندی پویا البته با سرمایه اجتماعی و شجاعت مدنی معنی میده. منظور از سرمایه اجتماعی باور به خود، باور به دیگری و همچنین اعتماد متقابل شهروندان به هم دیگه است برای اینکه بتوانن در چارچوب شهروندی پویا سرنوشت خودشون رو دگرگون بکنن، جامعه رو تغییر بدن و برسن به یک شرایطی که شرایط انسانی، اخلاقی و البته مناسب زندگی پیشرفت است. و البته در پس این اعتماد متقابل به همدیگه که سرمایه اجتماعی خوانده میشه و شهروند پویا اون رو ایجاد میکنه، البته شجاعت مدنی هست. منظور از شجاعت مدنی یعنی اینکه این شهروند پویا با اون سرمایه اجتماعی که فراهم میکنه، اعتماد متقابلی که ایجاد میشه میان این شهروندان، شهروندان جوان و بخصوص میان زنان، طبیعتاً این شهروندان این شهامت رو دارن، این شجاعت رو دارن که دست بزنن به اقداماتی که می انجامن، به تحولات اجتماعی، به تغییر اجتماعی به سمت یک جامعه اخلاقی پیشرفته و مدرن، و البته حاضرن پیامدهای اون رو بپذیرن. هرچند این پیامدها به معنی خطر کردن، به معنی مخاطره، به معنی ریسک بالا باشه. این رفتار جوانان در ایران، نوجوانان و بخصوص زنان رو میشه در چارچوب این سه مفهوم به هر حال معنا کرد. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که این دختران و پسرانی که در خیابان ها هستن، مایل هستن زندگی خودشون رو دگرگون بکنن، مسئولیت میپذیرن و بنابراین شهروند پویا تعریف میشن. اینها به هم دیگه اعتماد دارن، اعتماد متقابل دارن، در نتیجه سرمایه اجتماعی فراهم میکنن و در چارچوب این سرمایه اجتماعی که فراهم کردن به هر حال دست به اقداماتی میزنن و خطراتی رو به جان میخرن برای اینکه مسئولیت زندگی خودشون رو بپذیرن به عنوان شهروند پویا. و البته میبایست در چارچوب سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل، بتوانند زندگی خودشون رو دگرگون کنند به سمت یک زندگی اخلاقی پیشرفته و البته متکی به خود و خارج از هنجارهایی که حاکمیت قصد داره تحمیل کنه به اونها. بنابراین کندن روسری به با آتش کشیدن اون، این شجاعتی است که زنان ما به خرج میدن، این مسئولیتی است که میپذیرن برای اینکه زندگی خودشون رو رقم بزنن خارج از انگارهای سنتی حاکمیت، و این ممکن نیست مگر با ایجاد سرمایه اجتماعی، یعنی اون اعتماد متقابلی که این جوانان به هم دیگه دارن علارغم تمام سرکوب هایی که هست و اونها به جان میخرن این سرکوب ها رو، یعنی شجاعت مدنی رو در واقع تقبل میکنن برای دگرگون کردن زندگی خودشون به یک زندگی که به هر حال مدرن، پیشرفته است و البته اخلاقی و از موضع برابری انسان ها با یک دیگر.
کردم چوپونی بندم ززونی نیرم جوانی نی تو که دیدی خدایا فدا که بیره بی به دو دست از خدایا فدای بیره بی تو که دیدی خدایا فدا که بیره بی به دو دست از خدایا فدای بیره
چهار ساعت
هفت روز
هفت شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شماست.
و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا. جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
از دریا جز پاره چوبی نرسی، دلتنگ تر از عشق روبی نرسی، جز مرگ که آخرین رفیق ما بود، این قصه به جای خوبی نرسی، که آخرین رفیق ما بود، این قصه به جای خوبی نرسی.
Nazmak hot milena nazmak
oy jinge jinge jan oy jinge jinge jan
تو بسون بندری گرما میاد تو پنجدری چشمی باره سرمون با این میشاد که در بیری
من داره نه که خودشون خونگر، من آهنگاشون هم گرمه،
من از نهاوند صحبت میکنم،
خودم شمالی هم
کارستان از سلویت
با آشی کرماشاهی.
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست.
موسیقی
اسبابم لبین او تو دا شای نظرا
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
Kaç oldu yandım bir daha yanamam Aldı her şeyi göz dikti son bir kalana Gururum hep üstte bir daha seni aramam Koy yerime birini kapansın acıların son kelimem Hayat bize hiç acımadı sor beni de Silemezsin gülüm yazılanı zor yeniden Sevemem ki seni acım ağır olmuyor denedim Bulamadım doğru yol gitti kimse halimi sormuyor Almıyor denedim almıyor Kederi hayli ağır ve beni zorluyor Kabusu kolluyor Bulamadım doğru yol gitti kimse halimi sormuyor Denedim almıyor Kederi hayli ağır ve beni zorluyor Kabusu kolluyor Bulamadım doğru yol Gitti kimse halimi sormuyor Almıyor denedim almıyor Kederi hayli ağır ve beni zorluyor Kabusu kolluyor Bulamadım doğru yol Gitti kimse halimi sormuyor
پروژکتور ساخته هایی از 4 سینماگر ایرانی در 41مین جشنواره جهانی فیلم های کوتاه اوپسالا در سوئد به نمایش گذاشته می شوند. در این رویداد که از 2 تا 8 آبان برگزار می شود، فیلم های من سعی می کنم فراموش نکنم ساخته پگاه آهنگرانی و محصول مشترک ایران و جمهوری چک، نظربازی ساخته مریم تفکری، ارتودنسی ساخته محمد رضا میقانی و زنگ آخر ساخته معصوم آذرانی حضور خواهند داشت. جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه و کودکان اوپسالا یکی از اصلی ترین رویدادهای رقابتی در حوزه فیلم‌های کوتاه در سوئد محسوب می‌شود که مورد تایید آکادمی اسکار، بافتا و جوایز فیلم اروپا است.
چی تو چشات داری که اینجوری تو دشم؟